21:8.
استعداد دارید که یه دونشستی کمی‌تر داریم بحث مفهوم شناسی غیبت رو داریم بحث می‌کنیم. آروم آروم از لغت شروع کردیم، به تعبیر خودمون اینا رو مدیریت کردیم، عناصر مشترکش رو پیدا کردیم. درسته؟ عناصری که مشترک نبود، یکی باش دیگری نداشت، اونا را هم پیدا کردیم. در ادامه دیروز یه سری به برخی از روایات دادیم، نه همه یه روایات، این بقیه رو مراجعه کنیم و نهایتا هم رسیدیم به کلام فقها، یعنی اون نظم منطقی که پشت بحث ماست اگر رو به کشفش کنه اینه. لغت به عنوان نماینده عرف، بعدم نصوص، بعدم فقها. اینجا من یه تذکری رو بدم ادامهش رو امروز داشته باشیم. بعضی از دوستان اهل دقت بحث چند مثالی هم به این دروز مراجعه کردن، گفتن با توجه به اینکه اطمینان داریم این لغات مثل تیمومی و قبیلین دیگران اینا هم شاید متأثر از همون روایت رسول اکرم هستن در معنای غیبت، بنابراین میشه مثلا مستقلا بررسی کرد با این کاری که ما کردیم درست بود، چون این مطلب دوستان خیلی جاها ممکنه کسی براش پیش بیاد. من یه توضیحکی بدم. ببینید، خب بعضی وقتا ما اطمینان داریم که لغویین اگر یه واژه رو معنا میکنن، یه واژه‌ای که در روایات هم موضوع واقع شده متأثر از دینشون نبودن، که اکثر لغات اینجوریه. یعنی وقتی فرض کنید تیمومی میاد آب و خاک و تراب و خون و بی و مالات و هم تو اضافه کنید اینا رو معنا میکنه، این متأثر از صدای دینی بوده. برعکسش بعضی وقتا انسان احساس میکنه حالا همه شون یا بعضی هاشون متأثر از صدای دینی هست. نمونه شو دیروز ما آوردیم، کی بود گفتیم این متأثر از حکم نفر در آن غیبت حرام بوده؟ اصفهانی بود. در سحر هم قبلن یادتون باشه داشت، این سال گذشته بود یا قبلش بود بحث سحر را که میکردیم گفتیم اینا متأثر از صدای دینی هست و لذا بعض عناصری که آوردن در واقع میخوان سحر حرام رو اینجوری بود. البته واقعش بعضی موارد هم آدم نمیتونه مطمئن بشه که آیا اینا متأثر بودن یا نه. مثلا در همین بحث خودمون دیدیم کلمات تیمومی، کلمات فیروزآبادی، کلمات جوهری یا ابن عفی خیلی شبیه روایت پیغمبر و چون پیغمبر اسبق الزمان هستن نسبت به اینها، این احتمال داره که اینا همون متن پیغمبر رو گرفتن، در واقع کلام عرب رو تفسیر نکردن، کلام پیغمبر رو تفسیر کرد. ولی خوب ببینید، حالا اولا اگر این طور باشه بازم اشکال نداره، ما بنا نیست که بحثمون رو به هم بزنیم. بالاخره لغت ولو منبعش ممکنه فکر پیغمبر بوده، ولی به هر حال آورده و بسیار بعیده. اینو البته قبول کنید که مثلا در لغت و خود و عرب یه چیز دیگری بوده، اینا هیچ اشاره نکردن، فقط آمدن کلام پیغمبر رو. اگر واقعا عرف عرب چیز غیر از این بود، باید هم اینکه واجب غیبت اصلاح نیاورده، که واجب غیبت اختیار لایق در بعض و کن برزایی بوده عرب استعمال میکرد. با همین کلمه یا شبیه این کلمه اگر واقعا یک دوگانگی بود حداقل برکی هاشون تذکر میدادم. به هر صورت ببینید و چون الان ما از اون چی که از لغت داریم با فرمایش پیغمبر مطابقت میکنه برای ما مشکل علمی ایجاد نمیکنه. این هم که من عرض میکنم از لغت آوردم به عنوان اینکه این احتمال رو میدیم که چون یکی بوده و اینا تفاوت نگذاشتن نهایتا تعبیر رو از پیغمبر گرفته باشن، نه اینکه تمام فکرشون از متعدد از پیغمبر باشه. حالا بگذاریم دالا بعد گذشته، ببینید دیروز آخر درس ما یه دفعه با یه پدیده ای مواجه شدیم تحت عنوان قصد انتقاد که شهید ثانی داشت. شهید ثانی دوستان چون به این مسئله به خصوص کار کرده من رو نظراتش عنایت دارم. حالا یه رفعه کسی توی یه مسئله اعتماد به استعدادش میکنه و یه سر کلیات عبانبه های دیده، اما این وقت این محقق در این مسئله کار کرده، بالاخره 100 صفحه 50 صفحه کمتر بیشتر کتاب نوشته، اثر داره. این طبیعتا باید بیشتر. خب شهید ثانی خودش کتاب آدم دقیقی توانمندیه، اون کتاب کشف الغیبه رو هم تعریف کرده، طبیعتا ده ها ساعت به این موضوع کار کرده. به نظر میرسه باید با دقت بیشتری تعامل کرد و حرفش که ما آثارش هم حالا میبینیم بعدا براتون عرض میکنم. ایشون در هر صورت دیدید که یک تعبیر جدیدی آورده، نقاد جدیدی، یه عنصر جدیدی وارد تعریف کرد به نام قصد انتقاد، که من البته در یک حاشیه سریعی خوندم زدم، گفتم اگر ایشون میگفت قصد انتقاد یا واقع انتقاد، چون بین قصد انتقاد با واقع انتقاد آموزات منوچه میگه توجه دارید، بعضی وقتا هر دوش هست، بعضی وقتا قصد انتقاد نیست ولی واقع انتقاد هست، یعنی نفس رو وارد کرده و رو حواسش نبوده، بعضی وقتا هم قصد انتقاده ولی نفس نیست، مثل انسان بدی که پشت سر آدم حرف بزنه و فکر کنه داره با آدم لطمه میزنه، هیچ کس هم حرفش رو گوش نمیکنه، برعکس مردم متوجه میشن که مثلا این آدم خوبیست که این آقا که اینقدر بده داره پشت سرش حرف میزنه. قصد هست ولی واقع انتقاد نیست. به زمان دیدی تو برگم اگر پیش مطالعه کردید، گفتم اگر جناب شهید این قیدی که آورده کاملش دیدن، میگفت قصد انتقاد و استهزا و استخفاف قبلی کنه یا واقع انتقاد رو، اینها مثلا کاملتر میشد. البته من به شما عرض کنم ما این بحث رو انشاءالله و این امروز برسیم روز شنبه مستقلن باید بررسی کنیم، الان اگر بخوام بررسی کنیم طولانی میشه و از هم میگذرد. بعضی دیدهای بحث میژنه ها من انشاءالله از روز شنبه واردش میشم، شاید یه دوست جلسه هم وقت اون رو بگیره، ولی خب انشاءالله به یه نتیجه میرسیم. ببینید دوستان، حالا اگر تا همین جایی آفارو نتیجه گیری کنیم بیریم جلو. اگر ما بخوایم حرف شهید رو قبول کنیم، اینکه بگم اگر قبول کنیم، دقت کنیم، احتمال میدیم جناب شهید ثانی چون فقیه نه لغوی، در واقع واسه قیمت محرم رو معنا کنه و بیان کنه. اگر این تو باشه نمیشه با حتما ایشون در موضوع غیبت قصد انتقاد رو قبول داره، نمیشه چه بسا در قیبت محرم نظرش بوده. ولی اگر ما نخواهیم سوبسید بدیم به تعبیر امروز، ما باشیم با عبارت ایشون و ایشون داره قیبت رو معنا میکنه، قصد انتقاد هم آورده، خب طبیعتاً اگر اینطور باشه باید یه قصد متیقنی غیر از قصد متیقنی دیروز درست دیروز چی درست کردیم پس مطمئنه و که گفتیم اگر شک کردیم اینو باید بگیریم و این ندونیم که ما نهایتاً بعضی از تناسب شک کنیم واقعا ندونیم به نتیجه برسیم ناچاریم قلب مطمئن بگیم که بگیم این حرامه بیشترش اصلا دلیل نداره. دیروز بعد مطمئن بگیم که گرفتیم لذا گفتیم الی آن این بود که شخصی دیگری را یاد کند به سوء به عیب و او هم شراحت داشته باشه از این کار و قبح این قدر متعقن دیروز. اگر بخوام قدر متعقن این امروز رو بگیریم و کلام شهید ثانی رو توجیهش نکنیم که نظر به غیبت محرم داشته نه مطلق غیبت باید این غیبه هم اضافه کنیم بگیم که و قصدش هم حالا با بگیشون قصد چی باشه؟ تنبیه باشه، قصد انتقاد باشه. یعنی اگر ما شهید ثانی رو بخوام مهرب قرار بدیم و تعریفشون باید این غیبه هم اضافه کنیم بگیم ذکر شخص دیگری را به سوء به عیب طرف هم کاره باشه نسبت به این کار یعنی به همه ناراحت میشه بدش میاد قائل هم هست حق هم هست یعنی حق دروغ نیست و گوینده هم قصد انتقاص داشته باشه. حالا آیا این ما روش وای میسیم دقت کنیم یا ممکنه خدشه برش وارد کنیم انشاءالله بعد رسیدگی میکنیم اصلا بالای اجبارا رد بشیم این مقدار آبه. یه بحث دیگری که اگه یادتون باشه جزء فروع مسئلمون بود جزء همون هفت تا فرعی که تو مفهوم شناسی بنا شد اشاره کنیم یکی این بود که آیا مستورم باید باشه آنچه گفته میشه یا نه. درسته؟ سوال مهمیه. بعضی وقتا به طرف وقتی یه غیبت زنها میگه بابا اصلا آشکاره شما تو برخورد اول متوجه میشید خواهد دیگه پوشیده نیست مخصوصا عبارت مربوط به خلقت بلند کوتاه نمیدونم پاهاش سالمه غیر سالمه اینا که دیگه آشکاره یا بعضی از رفتارها که مثلا حالا میبینه فلانی عجله اهل عجله نیست عبوسه غیر عبوسه پرخاشگره ناپرخاشگره قیوب داره آیا مسئول بودن شرطه یا نه؟ خب بخش مهم میگه تو بخش غیبت بخش حرمت هم نمی کنم و الان بخش چی داریم؟ مفهوم شرافت اینو عرض می کنم که من دیدم داشتم بعضی کلمات بزرگان رو آدم باید تعجب می کنه که چقدر اینا به هم بخشه چون جدا نمی کنن حوصله نمی کنن بخش مختصر برگزار می کنن بخش مفهوم شناسی رو با حکم شناسی رو بحث تحقق اصل غیبت رو با تحقق غیبت حرام همه رو باز میکنن میرزن به هم. همین دیشب داشتم یه دو اینقدر از آقا تو خط کشیدم به این سرده چی داره آقا؟ چقدر باید خط کنید؟ چقدر باید عجله بکنید؟ در هر صورت ببینید الان ما بحث مفهوم شناسی جایا در تحقق غیبت لازم یا نه؟ به گونه ای که اگر ای آشکار باشه این جزء غیبت حساب نمیشه. ظاهر بعضی از روایت اعتبار اینه بخواه روایت رو با هم بکنیم بخواه نگاه کنیم باید نبا صفحه 11 12 باشه اوائل صفحه یک روایتی جناب عیاشی از عبدالله ابن سنان نقل میکنه که عبدالله ابن سنان میگه که قال ابو عبدالله علیه السلام امام صادق فرمودن الغیبت و ان تقول فی اخیک ما قد سترکرم الله علیه شما در مورد برادر دینیتون مطلبی رو میگید که خدا پوشانده شما مکشوفش کنید مستوری رو مکشوف کنید و الان مکشوفی رو آدم بگه که دیگه مکشوف مکشوفه نمیشه که مکشوف رو مکشوفش کرد این مثلا لیبرتونه. بعد من نشم ولی اسناد و بیداره که متعدده از کشیر در مقاسب آمانده. صبح که داشتم آمانه میشونم برای خوصان برس کنیم، پشیمون بودن که چرا یه روایت دیگر شما درستن گفتم اسناد متعدده. آقا این روایت عیاشی سند نداره، مرسله تفسیر عیاشی یه مشکل ارسال رو داره. گرچه به نظرم بعضی میخوان تفصیل بدن مواردی رو که مستر نیست، الان جمعی تحمالی دارم. ولی خب یه روایت حسنه داریم، مال عبدالله ابن سیابه یا سیابه، معروف میگن سیابه، ولی من تو ذهنم هست که سیابه باشه بدون تشکیله. من ولی خب این پر کردم تشکیل باشم، این تشکیل دورش باشم رویا و من از ذهنم سیابه بود. جناب عبدالله ابن سیابه حتی نگردی تو برگتون نیست با من بعدی بعد دارم میخوام کنم. و اونم همینه، شبیه همینه روایه. بله، عبدالرحمن ابن سیابه، اگر گفتن عبدالله تلفظم اشتباه بوده، عبدالرحمن ابن سیابه به قول آن سیابه میگه که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، حدیث رو پیشتون نیست، من آرام میکنم، میگه جناب ابن سیابه میگه که از آقا شنیدم امام صادق که میفرمودن الغیبت و انتقول فی اخی ما ستره الله علیه و اما الامر ظاهر مثل الهدت و العجل فلا. امر ظاهری مثل هدت، هدت شاید تعبیر فارسی تیزی، حالا تیزی یعنی چه؟ تیزی یعنی تیزهوش، این منظور نیست. تیزی مثلا به معنی عصبانی، بدخور، خیلی تیزه مثلا، تند، تندخویی، خشن. جایی ممکنه مثلا آدم با یه برخورد و برخورد بفهم، یا عجله، عجله دوستر میشه فهمید، تمودن ندینه، اینا غیبت. در هر صورت ببینید، راجع به بحث پوشیده بودن و ناپوشیده بودن روایت اینجور بید. در همین اساس هم اگر جای شدید من تمامش بکنم، در همین اساس هم بزرگانی خیلی راحت و رسمن فرمودن که عیوب ظاهر کسی را کسی بگه ولو به قصد انتقاص هم باشه. چون هر موضوعی که میگیم با حفظ سایر عناصر، ولو عیب باشه، ولو طرف برش بیاد، ولو به قصد انتقاص هم باشه، ولی اگر آشکار بود دیگه غیبت نیست، غیبت نیست، غیبت نیست، غیبت حرام نیست، ولو ممکنه از یه جهت حرام باشه. مثلا یه مثلا طرف ها اذیت کرده، تأیید کرده، نفس تأیید، تأیید مومن اشکار داره، ایزایش اشکار داره، ولو امان دیور نماشه. شیخ انصاری خیلی راحت همین روایات سند قرار داده و این مطلب رو گفته. من به شما عرض میکنم، خب اگر این طور باشه باید قرض متیقنمون رو دوباره عوض کنیم، دوباره عوض کنیم. ببین چه؟ به این زوی که رو شخص کنیم، آخر به ای من ما یسو بو به قصد و هو هم مشکل روشانه به قصد انتقاص بفرمایید و کانه من ما سطره هلا آره مستور باشه. ای دایره این قدر مدیقنه رو باید دیده شده در قطعا افراد غیبه محدود میشه دیگه، کمتر میشه تو تعریف هر چه قیمتی یعنی در خارج ازدهای کمتر میشه برای غربت. کمتر میشه. ولی دوستان من الان ناچارم بگذرم اینجا، چون اینم باز خودش یه بحثایی داره که مستقلا من از شنبه که وارد میشیم بررسی میکنیم، چون سوالاتی داره که باید در بگیریم. مثلا اینکه میگیم پوشیده باشه، بعضی وقتا بر دیگران پوشیده نیست ولی بر مخاطب ما پوشیده است. مثلا مهمیه این منظور از پوشیده بودن که امام میگن اگر پوشیده باشه درست نیست، اگر آشکار باشه اشکال نداره، غیبت نیست. خب اگر آشکار باشه برای همه ولی برای مخاطب ما که الان میخوام بهش بگم پوشیده بوده، یه عیبی که همه خبر دارن این آقا خبر نداره. خب من میتونم بگم که خب این آشکار همه خبر دارن ظاهره، و ایشون هنوز خبر نداره، هنوز طرف رو ندیده. خب این چی؟ معیار کوشش مخاطب ماست یا مثلا عموم مردم؟ حالا اگر این مثلا معیار مخاطبه، یه قهرن معناش نمیشه اگر پیش دیگران ظاهره ولی پیش این آقا مستوره، اینم مستور به حساب میاد، چون پیش این آقا پوشیده بود. خب بعضی وقتا هست که درسته پیش این آقا پوشیده بوده تا الان، ولی بفرمایید در آینده میدانیم پوشیدگی از بین میره، این آقا با خبر میشه. من نگم امروز فردا خودش میفهمه، گفت من نکشمش زخم فراوان کشنده جلوتر. حالا من نگم مثلا دیگران میگن، من نگم خودش متوجه میشه. بعضی وقتا نه، من نگم دیگرانم نمیگم، این آقا هرگز متوجه نمیشه. اینا و دوستانی که همه باید پنا در بیاریم باید چیزی خیلی دستمون نیست. اگر تو این زمینه، چون کم کار شده، اگر تو این زمینه دوستان کمک ما بکنن، دست ما رو گل کنن، از داره تطبق ببینن چیزی به دست میارن یا نه. البته کلمات شیخ انصاری چیزی توش هست، بنابراین من واسه دیگه من نیا کردم. اما مخصوصا این بحث دومش به زحمت در میاد، ببینیم چی میشه. همه فهم تو شیخ انصاری نیست که بزرگان دیگه هم باید نیچ. لذا من ها عرض کنم این قیدم طلبتون باشه تا مستقلا با این جزئیات شکار کنیم محور بحث قرار بدیم. من اینجا اگر برگه پیشتون هست دوستان، یک درصد های صفحه داریم سم ان المذکوره فرلا یکونو من السوء و الهی ولیکن الشخص یسوعه ذکره لجهت من الجهات فهذا لیس من الاختیار به حسب ما من. بعدش یه آقایون خانم خط بهش کردیم، نه هم رو این هم رو کنه رو خط بزنید، دو خط رو تا سر وقت بار رو دور مخاطب. من احتمال دارم این عبارت رو دقیق ننوشتم، فکرم یه چیز بوده، عبارت یه چیز دیگه، بعدم از اون مستقلا این رو میاریمش اینجا خط بزنید. این دو حرف من الان بهش منتقل نیستم علل حساب تا افتراض این لذا نیازم این صورتی بدم چون از صحنه حرف میشه. یه بحث دیگه داشتیم یادتون باشه تو مفهوم شناسی غیبت از اون حتا فرد حضور سامر بله یا مستمر آیا در غیبت شرط یا نه، و اگر شرط مطلق سامع و مستمع یا مرتفع. این البته خیلی بحث نشده در عین‌الحال، برخی از فقهای معاصر این مسئله رو بحث کردن. شاید به شما بگم از همه بهتر مرحوم امام رضوان الله علیه امام خمینی در همین کتاب المقاصد المحرمه ایشون بحث کرده، اینکه میگم بهتر از دیگران چون حرف مخالفین آورده، دلیلشون آورده، رد کرده شرط من اصل مطلب رو اشاره کردم که اونها رو واگذار کنم خود مطالعه کنید. ببینید بعضی ها وایسادن سفت و محکم گفتن وجود مخاطب شرط تحقق غیبت نیست. از این احتمالشی هم هر شبانه اون اصلگیری قدیر منظورشون غیبت محرم بوده، ولی خب اگه این هم باشه باز میتونیم بگیم پس اگر کسی بگه غیبت محرم شرطش حضور مخاطب نیست، مسلم خود غیبت رو هم ببرماییم میگه دیگه. بله نمیشه که بگه غیبت شرطش حضور مخاطبه ولی غیبت محرم شرطش حضور مخاطب نیدی که نمیشه. ولی اگه فرض برگردشن به غیبت حرام بوده به رد رسما میخوره. آقا در این میان بعضی ها داریم که گفتن شرط تحقق غیبت حضور مخاطب بود. جالب آدم اگر داره با خودش حرف بود بعد این مرد رو دارم با خودتون حرف اینکه فلان فلان شده فکر میکنه من نمیفهمم اینکه فلان فلان شده مثلا حالا یا اینجوریه یا خوشش میده یا مثلا غیبتش میکنه با خودش داره حرف میزنه اینجوری. در مقابل این بحث خب این چه حرفی شما میزنید؟ اگر حضور مخاطب نیست چطور میگید غیبتش؟ چطور میگید حرامه؟ گفتیم ما چه میدونیم ملاقات احکام چیه؟ شاید واقعا خدا میخواد آدم زمانش رو کنترل کنه. ولی ولذا گفته اگر پیش خودت هم حرف زدی راجع به شخصی من غیبت حساب میکنم اولا و حرام اعلام میکنم ثانیا تا ما عدد بشینید زمان لجام بکنه اعصاب. ولی واقعش اینه که این مطلب این هم عرض میکنم اکیم هم یه دوستان شیخ انصاری که یه اشاره کوتاهی خیلی نامسکی این بحث داره ایشون که ظاهر اکثر تعاویل تعبیر شیخ رو ظاهر اکثر دخول و ذکر عیب غیر عند نفسه به غیبت محرمه شیخ انصاری داره ظاهر اکثر حالا اکثر اینه اکثر فقها یا اکثر لغویین یا هم فقها هم لغویین شاید منظور فقها باشه چون بعدش یه ظاهر اکثر دخولش در غیبت محرمه محرم و غیر محرم رو چی تعلیم میکنه؟ فقیه. ولی خب به هر صورت کسی میگه ظاهر اکثر اینه که حدیث نفس غیبت محرمه یعنی اولا غیبته ثانیا حرامه. کدام اکثر آقا؟ یک کسی تحقیق نکرده باشه تفکر نکرده باشه بله اونم شیخ انصاری بگیره زودی مثلا میخوام قول گشتگرا لون میده دیگه تسلیم میشه دیگه. خب شیخ برمیده همین خبران نیست اکثر که هیچی شاید نتونید مثلا حتی نسبت به یه مثلا حالا ممکنه یکی دو نفر سه نفر چهار نفر من این رو با حسن زن میپذیرم اما اکثر کسی هیچ هم نمیشه بود. لغت هم چیزی دیگه لغت هم عربی نداشت عند مخاطبه ولی نمیشه به حساب لغت گذاشته میخوام بگم ولو حدیث نفس باشه ولی تا بزرگامی متعدد تصریح دارن که بالاخره در غیبت مخصوصا اگر بخواد حرام باشه که مال وقت امکانیست الان حضور مخاطبی شرط بده به نظر میرسه نتونیم نهایتا هم شک کنیم باید قرض متیقن بگیریم دیگه بگیم عند مخاطبه عند سامه که اگر اینو بگیم باز باید چی؟ قرض متیقنه رو اینا رو داشته باشید چون من ممکنه یادم بره بعد آخر کار بودیم چه تعریفی از غیبت ارائه بشه که دیگه چیزی تکش نمونه. حتی این مایی خوشحالی نباشه که اون نمون خدا شد میشه حلال نه اینا خیلی از انابیون دیگه به عنوان دیگه حلال میشه و بنابراین کار حل بشه. ولی خب بار غیبت رو با اون اصطلاح ویدیوهایی که داره ممکن نداشته باشه. به نظر این است که اینم باید حداقل شک کنیم از بار قضاوتی هستن اضافه بکنیم، مخصوصا ببینید میخوام بدون شاهد هم نباشه، اینکه امام بین مذکور و غیر مذکور فرق گذاشتن برای چی بود؟ بله این معلومه که امام اصلا یه سامعی رو ببرمایید در نظر گرفتن که میگن اگر سامعتون پیشش مذکور بود اصلا فرض امام اینه. بله با ما اینو من میگم از مثلا بسان بایی وقتا فرض رو چنان دیر میدن به اطلاقات، اطلاقات موقع یا کجا این رو باید داره؟ این دستانه یک آدم خرد سلام میشه یک کجا داره؟ باید اصلا کسی بیاری داره. ولی وقتی میگه با او اصلا فرضا این بوده بیشتر از اون ظهور منعرف نمیشه حالا ممکنی کسی قبول کنی کسی نکنه. دوست داره از این توضیحات که من دارم باید یه سامعی باشه معلومه که سامعه ببرمایید مرتفع و این رو اگه مثلا این گهشه داره میشن اگه اصلا میفهمه شما چی داری میگی یا دیوانه ایست که حالا میدونه دیوانه ها ضعف دارن ندارن چیز تو ذهنشون میره نمیره حالا تو دیوان کارشناسان بگن یا خود آدم دیوانه باشه بفهمه یا بله کارشناسان بگن ظاهرا میشون میگن که دیوانه تمیز نداره تمیز نداره گرچه دیده شده که بعد دیوان ها وقتی رسیدن به آقا سر سرکن و بخن اینو نگاه کن اون داره اینو متهم میکنه به دیوانه دیده شده این طوری گفتن در هر صورت باید سامعی باشه که متوجه باشه ولی لازم نیست مستمع باشه سامع مرتفع چون فرض سامع با مستمع اون داره گوش برامیده من نمیگم مستمع باشه ولی باید سامع یعنی سامعی باشه که برای به گوشش خود متوجه بشه برای مستمع نه نا دقت بکنم کلمات رو بجا به کار میبره خیلی هم خواستن میگن سامع گفتن مستمع خواستن میگن سامع ملتفه گفتن سامع لذا این قدر متیقنه رو باید درست دقت کنیم سامع ملتفه که قرار مستمع هم سامع ملتفه حساب میگن خب اینم تا اینجا خیلی جاهات بعد انصافا روشن شد ولی من دوستان تو برگه بعد که روز شنبه انشاءالله می‌بینید نوشتم که آرام آرام مسئله اول رو با این فروع زیادی که دار جمعش کنید با بیان چند هم با بیان چند هم اول آمدم عناصر مشترک رو پیدا کردن خیلی ها رو چون واردن بشیم ایمانت ببینید اون وقت شنبه ما بخوام پیش مطالعه کنید برای شنبه یکی بحث همین قبض انتقاضه که من یک باری که باید درگردیم بحث مهمیه آیا بحث انتقاض لازمه یا واقع انتقاض یا هر دو یا یکی از این دو یا هیچ کدام یعنی چند سوال شد هر دو یکی یا یکی کدام هیچ کدام اینا سوالات سیمی یه وقت یک بحث بحث مشکور بودنه مخصوصا با اون جزئیاتی گفتیم اگر مشکور نزد مخاطب نیست اگر هست اما نزد دیگران نیست اگر یک آدم بعدا متوجه میشه این هم بحث بود یه دیگه هم بحث کراهت که این هم دیروز داشتیم ولی مثلا کراهت شخصی، کراهت نوعی مراده افراد این حالاتون یگانه نیست بعضا هرچی هم بگیر غمشون نیست اما بعضا نبیگیر بالشش به ابرو ناراحت میشن این کراهت که این کلمات هست که روایت اومده کراهت شخصیه، کراهت نوعیه وقت مهمیه که باید انشاءالله در یکی دو جلسه رسیدیم برای که خارج بینید ممکنه به اصطلاح طرف مستمیم نیست ولی داره حرف ما رو میشنه هم تعریف لغت هم تعریف حدیث هم تعریف فقها شاملش مستلمه این درسته
تازه به زور داریم سامعه منتقد با انشاءالله ماشاءالله درستش میکنیم یه اضافه کنم این مستقبل آزه نیستیم، بس همه سامعه احسته، اینو نیست اینطوری.